در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دلا تا باغ سنگی در تو فروردین نخواهد شد، دلا تا باغ سنگی در تو فروردین نخواهد شد، به روز مرگ شعرت سوره یاسین نخواهد شد. فریبت میدهند این فصل ها، تقویم ها، گل ها. از اسفند شما پیداست فروردین نخواهد شد، مگر در جستجوی ربنای تازه باشیم، وگرنه صد دعا زین دست یک نفرین نخواهد شد. مترسانیدمان از مرگ، ما پیغمبر مرگیم، خدا با ما که دلتنگیم سرسنگیم نخواهد شد. به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله ور در باد بگو تا انتظاری نست اسبی زین نخواهد شد. سلام به همه شما، سلام به مردم سرزمینی که دعای اللهم عجل ولی کل فرج برد زبونشونه. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها واقعا خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم. آرزو میکنم هر جا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. به رسم یک شنبه ها خدمت جای عالی هستیم. از طرف شما و از طرف خودم بهشون سلام میگم و خوش آمد عرض میکنم.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هستالی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم. انشالله که طاعت و عبادتشون قبول باشه و به هر حال قرب پروردگار عالم رو مراتبش رو طی بکنن.
انشالله.
امام زمان علیه السلام دعاشون شامل حال هممون باشه. خدمت شما هست.
سلام عزیز. خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون. و مثل همیشه خدا رو شاکریم که روزهای یک شنبه ما مزین است و منور است به نام حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اگر خاطرتون باشه هفته گذشته آقای عالی اشاره کردند به بحثی که قرار هست از این جلسه ما بهش خیلی جدی بپردازیم. بحثی که خیلی از ما منتظرش بودیم و دنبال راهکار و دستور عمل میگشتیم که وظیفه ما در قبال حضرت ولیعصر و در عصر غیبت چیست. چشم‌اندازی رو ترسیم کردنشون از وظایف فردی و وظایف اجتماعی جامعه‌ای که باید در انتظار حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشد. امروز ببینیم که در راستای همون بحث و در ذیل همون بحث حاجای عالی برای ما چه برمقالا بودن. ما خدمت شما هستیم و بحث ما شما.
خدا حفظتون کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجور که فرمودید ما دو بخش کردیم وظایف رو، وظایف فردی یک منتظر و وظایف جامعه منتظر.
بله.
اجازه میخوام که به هر حال به اون بخش اول بپردازیم، یه جلساتی رو اهم وظایفی که یک فرد منتظر باید داشته باشه رو انشالله بتونیم مطرح بکنیم تا برسیم به بحث جامعه پردازی انتظار. در رابطه با وظایف یک فرد منتظر جناب شریعتی، من اولین وظیفه و یکی از اهم وظایفی که یک انسان منتظر باید در نظر داشته باشه، ادب نسبت به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام، ادب نسبت به وجود مقدس است بقیت الله علیه السلام است. اصلا به طور کلی ببینید همونجور که از لوازم یک مؤمن اینی که نسبت به خداوند متعال چطور باید ادب رو رعایت بکنه به وجود مقدس پروردگار عالم، اسمهای خدا رو احترام بکنه، اسماء الهی رو، کلام خدا رو، قرآن احترام بکنه، هرچی که منسوب به خداست، هرچی که مرتبط با خداست، محضر خدا رو به هر حال باید ادبش رو رعایت بکنه که عالم محضر خدا هستش. جاهایی که منسوب به خداست، مساجد رو یا بیت الله، بیت الله الحرام رو ببینید، اینا احترام های خاص داره. اوقاتی که ایام الله محسوب میشه، مثل ماه رمضان به عنوان شهر الله،
بله،
یا ایام دیگری که رحمت خدا و عنایت خدا درش یک جلوه خاصی داره، عیدهای مثل عید فطر، عید قربان، عید قدیر، این اوقات،
ایام اعتکاف مثلا،
بله. ببینید هر چیزی که رنگ و بوی خدایی داشته باشه باید ادبش حفظ بشه. یکی همونجور که یک مؤمن این چیزی نه، یکی از لوازم یک مؤمن این هستش که اولیاء خدا رو ادبشون رو حفظ بکنه. اولیاء الهی به خصوص 14 معصوم که اعظم آیات خدا هستن، آیات الله العظما اونان دیگه در زیارتنامه امیرالمومنین علیه السلام وارد شده، السلام علی آیات العظما، در زیارت امام جواد هم همین وارد شده که بزرگترین آیه خداست تو این عالم، که خود حضرت امیر علیه السلام فرمود که به خدا قسم هیچ آیه ای از من بزرگتر نیست. یعنی به هر حال بعد از وجود مقدس پیغمبر اکرم آیات عظام الهی اینا هستن. خب طبیعتاً ادب اینها باید حفظ بشه، چون اینا منسوب از طرف خود خدا هستن. اصلا ادب اینها رو رعایت کردن، ادب خود خدا رو رعایت کردنه. کسی که به اینا بی ادبی کنه به خدا داره توهین میکنه. از این جهت این خیلی مهمه. شما نگاه کنید صدر اسلام آیه شریعتی، مسلمان هایی که حالا تازه مسلمان بودن، هنوز ادب رعایت پیغمبر اکرم ولی خدا رو بلد نبودن، رعایت نمی کردن، گاهی موقع با اسم کوچیک صدا می زدن حضرت، همونجوری خودشون صدا می زدن، حضرت هم به این صورت صدا می زدن، می بودن پشت خونه حضرت فریاد می زدن، مثلا یا محمد، به همین شکل صدا می زدن یا مثلا فرض کنید گاهی موقع ها می اومدن لباس پیغمبر رو می کشیدن، یه کاری باهاش داشتن برای که روی پیغمبر به سمت اونا بره، لباسشو می کشیدن،
ادب رو رعایت نمی
کردن، اصلا رعایت نمی کردن، پاشون رو دراز می کردن جلو پیغمبر، کارای این چنینی می کردن. آیاتی نازل شد در قرآن که ادب محضر پیغمبر اکرم، ادب ولی خدا، او رو حفظ بکنید. در سوره حجرات خیلی از این آیات هست. اصلا سوره حجرات سوره است که مربوط به ادب و اخلاقه. خداوند متعال تو اونجا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، اول سوره حجرات هستش، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. مؤمنین وقتی با پیغمبر صحبت میکنید صداتون رو بالاتر از اون نبرید، پیش پیغمبرم قیل و قال نکنید، داد و بیداد و جدل و سر و صدا نکنید، رعایت بکنید محضر پیغمبر رو. بعد تو آیه بعدیش خداوند متعال میفرماید ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اونایی که از پشت حجره ها و اتاق ها میان تو رو صدا میزنن، با اسم کوچیک میان پیغمبر رو صدا میزنن، اکثرشون اینها خرد ندارن، عاقل نیستن. در یه آیه دیگه هم خدا فرموده
نه اونا که ادب ندارن عقل ندارن،
بله، خرد، بله،
ندارن،
خرد ندارن،
بله.
در یه آیه دیگه هم در سوره نور هست که ظاهرا آیه 43 سوره نوره که خدا تعالی فرمود که به مؤمنین که وقتی میخواید صدا بزنید لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، صدایی که پیغمبر رو میذارید مثل اونجوری نباشه که خودتون رو دارید صدا میزنید، همدیگر رو صدا میزنید، یا رسول اللهی به هر حال احترامی ادب رو رعایت بکنه تو اینجا، که اصلا از لوازم یک مؤمن رعایت به هر حال ادب و احترام هستش. که بعضی حتی از مفسرین این آیات که مربوط به پیغمبره حالا به اصطلاح القاء خصوصیت کردن و توسعه دادن راجع به سایر معصومین، به هر حال شأن منسوب، یعنی در واقع ادب مربوط به صرف شخص پیغمبر سر جای خودش، ولی شخصیت پیغمبر،
بله،
و اون تعبیری به تعبیر امروزی شخصیت حقوقی پیغمبر،
شأن حضرت،
شأن حضرت باید حفظ بشه. معصومین بعدی که به عنوان امام حسن اونا هم همینجور،
یه دقیقه توجه به شؤونشون
کاملا همینجور هستش، باید رعایت بشه. در روایت هستش که ابو بصیر که از شاگردان امام صادق علیه السلام بود، به هر حال احتیاج به غسل داشت، جنوب بود، این تو از وارد مدینه شد، دید یه جمعی از شاگردان دیگر امام صادق دارن میان خونه حضرت. اونم همراه شد، گفت به هر حال حیفه دست بدیم خدمت حضرت بله. بودن رو این فرصت رو دیگه، بدون اینکه بره حمام و تحصیل طهارت بکنه و غسل بکنه اومد. وقتی وارد شد امام صادق علیه السلام بهش تذکر داد، فرمود یا ابا بصیر اما علمت ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا یدخلها الجنوب، مگه نمیدونی که خونه های انبیا و اولاد انبیا رو نباید جنوب وارد بشه، ادبش رو باید حفظ کرد، طهارت این خونه ها باید محفوظ بمونه. ببین جزء آداب هستش که تو این خونه ها به گونه ای آدم به هر حال آلودگی ایجاد نکنه، باعث توهین نشه. واسه همین هم هستش بعضیا همین روایت رو و امثال این روایت رو دلیل گرفتن، برای که همونجور که شخص جنوب وارد مساجد نباید بشه، وارد مشاهد مشرفه و حرم های اهل بیت هم نباید بشه. حتی بعضی گفتن حالا اخلاقا خوبه که احتیاط بکنن وارد حرم های امامزاده های معتبر هم نشه. خدا رحمت کنه تو لای مرعشی نجفی رو شریعتی. خب ایشون واقعا آدم با عظمتی بود، یعنی مرجع خاصی بود. این بزرگوار یکی از کسانی که از مؤمنینی که معمولا حتی الامکان پشت سر ایشون نماز میخوند، نمازها رو به هر حال کارمند اداره ای بوده. ایشون میگه که من یه صبحی که میخواستم برم اداره، قبلش خب جنوب بودم و به هر حال فرصت نبود که بتونم برم غسل بکنم، گفتم حالا میرم اداره بعدن برمیگردم مثلا غسل بکنم، نماز ظهر است و بعدن میخونم. میگه رفتم اتفاقا زودتر کارم تمام شد و هنوز به ظهر مونده بود، آمدم فراموش کردم مثلا که احتیاج به غسل دارم. رو حساب عادتی که حتی الامکان پشت سرهای مرعشی نجفی نماز بخوندم، اومدم حرم است معصومه سلام الله علیها، اومدم و تو صحن وضو گرفتم و به سرعت دیگه اذان داشتن میگفتم، دویدم به سمت داخل جماعت برسم. در ورودی آیت الله مرعشی نجفی هم اومد، بعد منو دید، خب بیشتاق سلام کردم و گفت سلام، کجا با این عجله؟ گفتم خب میرم به نماز برسم. گفت نه خیر، شما نباید به نماز برسید، شما برو غسل تو بکن.
عجب.
گفت شما برو فعلا احتیاج به حمام داری. شما میگه من یه مرتبه یادم افتاد که به هر حال واردم نشدم، یعنی حرم است معصومه سلام ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا یدخلها الجنوب. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میلانی رو هم، استاد ما معظم رهبری بودن این بزرگوار، ایشون هم فوق العاده بودن، ایشون هم توی مجلس روزه امام حسین خونه شون بود صلوات الله علیه، یک کسی وارد شده بود، آقا بهش گفته بود که فلانی با حالت جنابت نباید تو مجلس امام حسین آدم باشه، احترام باید بکنه. که ایشون هم به هر حال تشکر کردن و رفتن. در هر حال ادب معصوم و هر چیزی که مربوط به معصوم هستش، این یکی از وظایف مؤمنین در رابطه با وجود مقدس امام زمان علیه السلام که محل بحث ماست، باید ادب نسبت به این بزرگوار حفظ بشه. حالا چه جوری اینجا
حالا قبل از که وارد بحث بشیم، نقطه مقابلش هم، یعنی رعایت این ادب در مقابل حضرات معصومین و مشاهد مشرفه و همین نکاتی که شما اشاره کردی سرشار از برکت برای ماها دیگه، یعنی ادب کلی آثار
یعنی
داره.
این رعایت ادب تقویت ایمان آدمه، تقویت ارتباط آدم با اوست. من که ادب معصوم رو رعایت میکنم، رابطه‌ام با او قوی‌تر میشه،
کیفیت رابطه‌مون رو در واقعمون
شک اینجوریه. من که رعایت حریم ولایت رو میکنم، نشون میده که ولایت پذیرم، نشون میده که اعتقادم به ولایت زیاده
و اون وقت اون توجهی که باید از اون سمت بشه
بیشتر خواهد شد. ببینید امثال سلمان چون مظهر ادب بودن، یه تیکه ادب بودن کنار امیرالمومنین، سلمان شدن. امثال مالک اشتر رو همین جهت، اینا واقعا کنار حضرت امیر، کمون که خود حضرت امیر کنار پیغمبر که بود، امیرالمومنین خطبه های نهج البلاغه و این سخنرانیاش همه مال بعد از پیغمبره، زمان پیغمبر عبد بود کنار پیغمبر، خاضع، حرف نمیزد
بخاطر رعایت ادب،
بخاطر رعایت ادب نسبت به محضر پیغمبر. ببینید وقت حالا اصحاب امیرالمومنین نسبت به خدا آقا همین جور بودن، همین اصلا همین باید باشه. یه بزرگ باید رعایت بزرگی دیگه که از اولیاء خدا به خصوص هست رو داشته باشه. در رتبه صاحب مقدس امام زمان علیه السلام هم همینجور. حالا چجوری ادب حضرت رو حفظ بکنیم؟ 5-6 تا مصداق داره که من اینا رو حالا هر مقداری که فرصت شد تو این جلسه تو جلسات بعد عرض می‌کنم که ادب نسبت به صلاحیت الله علیه السلام. اولین ادب احترام و ادب نسبت به محضر حضرت. توهین نکنیم در محضر حضرت به حضرت.
یعنی چی محضر
حالا
حضرت؟
حالا توضیحشو عرض می‌کنم خدمتتون. من تقاضا می‌کنم دوستان بزرگوار بیننده اینو عنایت بکنن. درسته هیچ اگه از ماها بپرسن که تو توهین میخوای به امام زمان علیه السلام بکنی میگیم استغفرالله ما و توهین به حضرت، ولی گاهی موقع حواسمون نیست و نادانسته و ناخواسته توهین میکنیم. حالا من توضیحشو عرض بکنم. ببینید امام زمان علیه السلام عین الله ناظر است، چشم بر حال ناظر خدا در این عالم هستش. عین الله همه ائمه همین بودن. این بزرگوار اشراف داره به همه عالم، مثل یک روحی که اشراف به تمام بدن داره. این روح کلی عالم وجوده و واسطه فیض و خلیفت الله که اشراف به تمام موجودات عالم داره. اگه کسی حرفی از دهانش خارج بشه او میشنوه، کاری بخواد بکنه او میبینه. اینجور نیست که کسی از او مخفی باشه، امکان نداره، چون باید فیض از طریق حضرت به او برسه، هر موجودی تو این عالم. پس هیچ کسی مخفی از حضرت نیست و حضرت مظهر اسم علیم و مظهر اسم شاهد خداست که بر همه شهود داره. یه شخصی در زمان امام هادی علیه السلام یه نامه نوشت به حضرت، از شهرهای دور زندگی میکرد ظاهرن، نامه نوشت به حضرت که آقا ما نسبت به شما دورم، فاصلم زیاده، اگه کاری داشته باشم و احتیاجی به شما داشته باشم نمیتونم زود به زود بیام در خونتون، چی کار بکنم؟ حضرت توی نامه جوابشو نوشتن که اذا کانت لک حاجتون فحرک شفتیک، اون لبتو تکون بده هر جا که هستی بگو ما میشنویم، تو هر جا که هستی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود شرق و غرب عالمم نداره، هر جا که یه مؤمنی باشه از ما غایب نیست. لیس یغیب عنا مؤمن فی شرق هذا الارض ولا فی غربها، ما میشنویم. خدا رحمت کنه مرحوم الله بهجت رو شریفیشون میفرمودن که وقتی صدا آخر یه درسشون بود که میگفتن که وقتی صداتون از دهانتون میاد بیرون قبل از اینکه به گوش خودتون برسه به گوش او رسیده، اون میشنوه.
اینقدر حضرت اشراف داره،
اشراف داره. و اصلا بالاتر من عرض بکنم اصلا احتیاجم حتی به لب تکان دادن هم نیست،
از دل که بگذره،
از دل که بگذره او میدونه. روح کلی عالم وجوده، او اشراف این چنینی داره. گفت هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی که هم نادیده میبینی و هم ناگفته میدانی. بدونی که بگه او خبر داره. یه شخصی به نام ابو یعقوب هستش خدمت امام جواد علیه السلام رسید. این خیلی دوست داشت که خداوند متعال بهش فرزند پسری بده، ظاهرا فرزند پسر نداشت، خانومش هم علی ظاهر مثلا باردار بود، خیلی دوست داشت که پسر باشه. و دوم این که میخواست اسمش رو امام جواد انتخاب بکنه، رفت خدمت حضرت. حضرت همجون ابتدا به ساکن فرمود که یا ابا یعقوب سمهی احمد، اسمشو بگذار احمد، یعنی هم پسره هم اسمش اینجه، بدون اینکه او حرف بزنه حاجاتشو بگی به امام جواد، بدون اینکه حاجاتشو بگی. خب امام عین الله هستش، چشم ناظر خدا تو این عالم هستش. ببینید من یه چیزی هم اینجا عرض بکنم، نه به این دید عوامانه که گاهی موقع بعضی سوال میکنم خب یعنی مثلا امام زمان علیه السلام ما رو میبینه، یعنی یه خانومی که مثلا بیهجاب تو خونه‌شون هستش خب نامحرمه، حضرت چجوری میبینه او رو؟ یا گاهی موقع ما توی حالاتی هستیم که نمیخوایم کسی ما رو ببینه، یا توی جایی هستیم
بله
که نمیخوایم کسی ما رو ببینه.
بله.
این یه دید عوامانه است. اون اشرافی که معصوم داره بر ما نه از باب این که بالای بلندی نشسته داره دید بزنه مثلا خونه مردم رو با این چشما، اینجوری که نیستش، که علم حضوریه، شبیه اشرافیست که روح بر بدن داره. الان شما روحتون پاتون که تو کفشتون هستش رو با چشم که نمیبینید، اما اگه یه میخی تو کفشتون باشه یا یه سنگی تو کفشتون باشه و اطلاع دارید. خب این اطلاع نه این که دلا شدید دارید میبینید با چشم، این روح اشراف داره، حاضر تو تمام بدن، حضور داره،
فراتر از اون نگاه ظاهری.
بله. از سنخ علم الهیه. خدا مگر علم داره؟ مگه علم پروردگار عالم با دیدن به این شکلیست که ما داریم میبینیم؟ خیلی فراتر از علوم این چنینیست که به تعبیری یه علم حضوری هست. یه کسی اومد پیش در خونه امام صادق علیه السلام، ظاهرن شخصی به نام ابو کهمس اومد در خونه امام صادق علیه السلام، یه خطایی اونجا کرد دم در، یه خیانتی، یه خطایی کرد، حالا جزئیاتش نیازی نیست. حضرت داخل بود، تو اتاق بود، از اونجا صداشون بلند شد که تقوا داشته باشه، اتقلا فلانی. او با تعجب، آقا یعنی شما پشت دیوار و تو اتاق و یه حرفا میبینید؟ الان که خیلی آدم با معرفتی نبوده که این شکلی میگه. حضرت فرمود اینا برای ما حجاب نیست، اشراف به همه جا هستش، اینا برای ما حجاب نیستش. بنابراین همه جا تو این عالم محضر امام زمان علیه السلامه، جلو چشم امام زمانه.
در واقع مشابه همون چیزی که همیشه گفتیم که عالم محضر خداست، عالم محضر امام زمان.
آفرین، دقیقاً همینجوره. متمال چون بحثمون راجع به حضرت ولی عصر داریم میگیم که محضر امام زمانه به اذن الله.
خب این کار ما رو با مسئولیت ما رو خیلی سنگین.
دقیقاً خب همینه که این بزرگوار به هر حال این چنین اشرافی داره به عالم و همه جا محضر اوست. هیچ خلوتی نیست که از چشم مهربان این ولی الهی به هر حال پنهان باشه. یکی سی خدمت امام رضا علیه السلام رسید، معروفه حتما شنیدید، گفت آقا اگه میشه برای من و خانوادم دعا بکنید. امام رضا علیه السلام هم اول است و افعل، من این کار رو نمی کنم. بعد حضرت فرمود که به خدا قسم کارهای شما رو ما خبر داریم و اعمالتون شب و روز بر ما عرضه میشه. این شخص یه مقداری برایش سنگین بود که برای همه کارها ائمه خبر دارن. بعد امام رضا علیه السلام همونجا برای که این مثلا تحیر این فرد رو برطرف بکنه فرمود که مگر این آیه قرآن رو نخوندی که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هم خدا هم رسول هم مؤمنین اعمال شما رو خبر دارن. این آیه قرآنه، میبینن. خب در رأس مؤمنین معصومینن که خبردار هستن. من یه نکته ای رو جناب شریعتی یادم هستش تو اون مباحث یاد مرگ میگفتیم، خیلی به نظرم اینجا میرسه که اشاره بکنم، اون این که ببینید این اشرافی که وجود مقدس ولی از علیه السلام و معصومین دارن و بالاتر از او خود خداوند متعال داره، مثل اون اشراف و نظارتی که یه پلیس یه بازرس داره نیست. ببینید یه پلیس نظارت میکنه کی متخلفه، کی خلاف میکنه، کی مچشو بگیره. یه بازرس وقتی توی اداره میره دنبال میگرده که مثلا چه کسی تخلف کرده،
تخلفات رو در واقع میخواد محدود بکنه با اون نظارت.
بله، او چشم نظارتش این چنین چشمیست
که ما اونجا خاطرم هست یه جنبه دیگرش رو گفتیم.
آفرین. ببینید گفتیم سنخ اشرافی که اولیاء خدا ائمه بر مردم دارن از این سنخ نیست، از سنخ اون نگاهیست که پدر یا مادر بر بچه هاش دارن،
نگاه رحمانی،
یه پرستار داره بر مریضش. یه نگاه رحمانیست، نگاه مچگیری نیست، برای دستگیریه
و دلسوزیه.
به این عنوانه دلسوزتر از خود ما به خود ما. یه پدر یا مادر مهربان وقتی که حواسشون به بچهشون جمعه برای که یه جای زمین نخوره، برای که دستشو بگیرن کمک بهش بدن، اونجایی که باید تذکر بهش بدن تذکر بدن، راهنمایی بکنن. این نگاهه که اگه آدم این نگاه رو توجه بکنه، زیر این نگاه امام زمانه هیچ کم نمیاره. یه دلسوز مهربانی که ولی الهی است، او هست که داره نگاهت میکنه، نه یه کسی که بخواد مچتو بگیره. من اجازه میخوام یه چیزی رو عرض بکنم خدمتتون، انشاءالله مفید باشه بر همه دوستان. مرحوم آیت الله آیه استاد الحسن اصفهانی آیه شریفی، ایشون از مراجع تقلید فوق العاده شیعه بود. راجع به ایشون صحبت کردن یه کتابه، من نمیخواستم ورود پیدا کنم. حدود 70 سال پیش مرحوم شد، شاید الان حتی پیرمردایی هم باشن که ایشونو درک کردن.
بله،
70 سال پیش مرحوم شد این بزرگوار. خب اوائل جوانیش تو اصفهان درس میخوند دیگه، حالا بعدن رفت نجف، ولی اوائل تو اصفهان درس میخوند. اون ابتدا تو روستای خودشون در توابع اصفهانی جایی بود، نوجوان بود، شاید مثلا 13-14 سالش بیشتر نبود. خیلی شوق تحصیل و عشق علوم دینی و راه اهل بیت رو ادامه دادن و این چیزا تو دلش بود. یه مرتبه به پدرش آیاست محمد بود، به ایشون گفتش بابا من میخوام برم اصفهان. خب یه حوزه بزرگی داشت. ایشون گفتش که نه، شما برای چی اصلا بخوای بری؟ این مسیر اصلا مسیر طلبگی مسیری هستش که خیلی سختی ها داره، گرسنگی داره، غربت داره، تو میره اونجا کسی پیشت نیست، آوارگی داره، بیخونگی داره، مشکلات داره. او گفت آقا شما اجازه بده من همه شو تحمل بکنم. گفت من مخارج تو نمیدم اگه بخوای بری اصفهان. ایشون هم با تکیه بر خداوند متعال گفت بابا باشه، شما فقط اجازه بده من برم. پدرشون اجازه داد، او هم دستشو بوسید و راهی اصفهان شد. تو مدرسه صدر اصفهان اینجا حجره گرفت و مشغول درس شد. یه مدت که گذشت، زمستان بسیار سردی بود، پدرش اومده بود سر بزنه به ایشون. یه شب خیلی سردی بود وارد شد، اومد تو مدرسه شون و اومد تو حجره. یه وضعیت خیلی ناهنجاری مرتبه دید. پدرش دید که خب به هر حال لوازم اولیه هم نداره، نه چیزی گرمی مثلا منقل یا بخاری گرمی هست، نه چراغی هست، چیزی نداره. خیلی پدرش هم دلش سوخ هم ناراحت شد، پرخاش کرد به ایشون
که این چه وضعیه،
که این چه وضعیه، من که بهت گفتم دوچاری همچین وضعیت هایی میشی. شروع کرد بهش گفتن که من اینا رو بهت گفتم گوش نکردی. او دلش شکست دیگه، به هر حال انقدر شنیده بود دلش شکست. از حجره اومد بیرون، رو به قبله کرد و به امام زمان علیه السلام گفتش که آقا خودتون یه عنایتی بکنید که نگن ما بی کسی. همون موقع خادم مدرسه تو حیات دم در بود، گفت صدا بلسن یه نفر دم در کارت داره. این بایاست بلسن که اون موقع 14 سالش مثلا 15 سالش بود، رفت دم در، دید یه سید خوش سیمایی هست، تا او رو دید سلام علیکی کرد، یه پولی بهش داد، گفت آیاست بلسن این پول رو بگیر، شمع و چراغی هم فلان جا هست بگیر روشن کن تو حجرت، مبادا بگن که تو آقا نداری، مبادا بگن بی کسی تو. گفت هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. او خداحافظی کرد، خیلی متحیر بود که چی شد. برگشت تو حجره به باباش گفت که بابای همچی چیزی. پدرش فهمید یه خبریه، روزانوش که نشست گریه افتاد، بعد بغلش کرد گفت بابا جان راهت درسته، راحت درست. بعدش هم با خیال راحت دیگه فرداش برگشت همون روستای خودشون. این بزرگوار ناظر نظارت داره، نظارتش هم تربیتی و دستگیریه نه مچگیری. از این جهت خب ببینید تمام عالم محضر حضرت، محضر امام زمان علیه السلام است. ممکنه کسی بگه پس چرا ما حس نمی کنیم، چرا ما حس نمی کنیم تو نگاه حضرتی، تو محضر حضرتی؟ من سوال میکنم که خب یه ده سن شاید اصلا حس نکنن تو محضر خدا هم هستن، بگیم خدا نیست؟ شاید حس نکنن که ملائکه دارن اونها رو میبینن، شاید اصلا صداهای ملکوتی که الان دور و بر ما پر از این سر و صداهای برزخی هست، تو همین ملکوت عالم، تو همین باطن عالم، تو همین غیب عالم، شاید حس نکنن، بگیم نیست. خب ما سنگین شدیم، ما محجوب شدیم. ببینید باید کاری کرد که اون حواس باطنی آدم علاوه بر این چشم و گوش ظاهری، اون حواس یواش یواش بتونه باور کنه، درک بکنه. گفت جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. خدا رحمت کنه حافظ رو، چقدر قشنگ میگه غبار ره بنشان تا نظر توانی. چطور تو ماه مبارک رمضان این آخریاش به خصوص آدم حس میکنه دلش خیلی لطیف شده، حس میکنه باورهاش قوی شده، خدا رو میتونه بهتر باور کنه، نمازش رو میتونه باحالتر بخونه، از امام زمان که میگن دلش میشکنه، از اهل بیت که میگن دلش میشکنه. ببینید چه قدم بزرگی برداشته شد تو ماه رمضان،
چون حجابا رو خودمون قدم قدم برداشتیم،
پرده های دل ما رقیق تر شد، از اون غلظتش و از اون سنگینیش کم شد، این تاریکی کمتر شد، یواش یواش آدم حس نور داره میکنه. و واقعا همین جوره. امام باقر نشسته بود با یه جمعی از اصحاب، خیلی روایت قشنگه، حضرت حالا امتحانی می‌خواست بکنه، هرچی بود یه مرتبه از دیدها پنهان شد. یکی یکی بعضیا میومدن تو مسجد میپرسیدن، اصحابی که پیش امام بودن میپرسیدن که ابا جعفر کجاست؟ گفتن ما نمیدونیم، نمیدیدن. ابو بصیر اومد، که ابو بصیر ظاهرا دیگه اواخر نابینا هم شده بود. اصحاب گفتن که ابا جعفر امام باقر علیه السلام کجا؟ بگه این خورشید رو نمیبینید اینجا. ببینید اونی که حجاب کمتره یا نداره میتونه ببینه. یه استادی سر کلاس بود داشت راجع به خدا میگفت، خدا همه جا هست، احاطه داره، اشراف داره، شروع کرد داشت میگفت. یکی از شاگردا گفتش که جناب استاد چرا ما نمیبینیم، چرا خدا انقدر پنهانه؟ این استاد خیلی زرنگ بود، یواش یواش رفت پشت شاگرد، قرار گرفت. شاگرد رو نیمکت نشسته بود، روش به جلو بود، پشت قرار گرفت. گفتش که من استاد تو میبینی؟ گفت نه. گفت برای چی نمیبینی؟ گفت برای اینکه خب پشتم به شماست، اگه برگردم ببینم. خب همین، ما پشتمون به خداست، نمیبینیم. اگه رو به خدا و به سمت خدا باشیم،
حاضر نیستیم وضعیتمون رو تغییر
بدیم. بله. اگه آدم بنده باشه چرا نبینه؟ چرا یواش؟ ببینید، من نمیخوام بگم هیچ کسی توقع نداره که تو اون قدم اول ببینه، اصلا بحث این نیست. بحث اینه که
اگه شما حس کرد،
همین رو میخوام عرض بکنم. بله. یعنی یواش یواش این باور جوری بشه، وقتی عقل ما پذیرفته خدایی هست، عقل ما پذیرفته او راهنمایی فرستاده که حالا این مباحث رو ما گذروندیم و هست، یواش یواش وقتی آدم تمرین بکنه که اگه من او رو نمیبینم او داره منو میبینه، کم کم ارتباط برقرار کنه، صبح یه سلامی بده به حضرت، با سلام به حضرت صبحش شروع بکنه، تو روز هدیه هایی بکنه اعمالش رو به حضرت، این ارتباط رو برقرار بکنه، اگر استقامت بکنه و استمرار پیدا بکنه، این طبیعیه که وقت شما حس میکنی، هر جا میری حس، و بعد به یه جایی میرسی که او رو بیشتر از خودت حس میکنی. یعنی ببینید، پروردگارم الله نور و سماوات و الارض، نور آسمان و زمینه، شما در پرتو نور همه چی رو میبینی، و چطور آدم خود نور رو نبینه؟ یواش یواش اون اصل رو میبینه، اول او رو میبینه بعد چیزای دیگر رو.
بله.
بنابراین اگر آدم این رو، یعنی این دید، این باور رو که در محضر حضرت هست رو به هر حال به خودش تکرار بکنه.
واقعا جای عالی. نقطه مقابلش هم هست، یعنی به وقتی خدا نکنه که این اتفاق بیفته، یه وقتی ما حس میکنیم وجود حضرات معصومی رو یا خداوند متعال رو، که اگر نظر عنایتشون از ما بردارن، یعنی اون وقتی که واقعا حس میکنیم دیگه پشتمون خالی، الان خیلی پشتمون گرمه و حس نمی کنیم.
بدون تردید همینجور هست. یعنی توی مواقع اضطرار آدم میتونه به طور موقت حس بکنه. تو ماه مبارک رمضان حس بکنه. حالات خوشی که یه موقعهایی براش پیش میاد، باورش قوی میشه. ولی اینا موقته.
اینو باید استمرار،
اگه آدم این استمرارش بده و خوشا آنان که دائم در نمازن میشه و اونجوری میشه. و حالا من همه حرفایی که گفتم تا الان یه جمله نتیجهش، اگر عالم محضر حضرته و آقا داره میبینه، و من تو محضر حضرت اگر گناهی بکنم یا ظلمی بکنم، ادب محضر حضرت رو رعایت نکردم، حضرت داره میبینه، این یه توهینه به حضرت و باعث بشه که حضرت رو من شرمنده بکنم پیش خدا. این بخشش رو میذاریم برای بعد از قربان. ولی من بخوام، یعنی همه حرف که گفتم ادب محضر حضرت، یعنی که وقتی ما فهمید عقلمون و یواش یواش دلمون و قلبمون اینو فهمید که در محضر حضرتیم و در نگاه او هستیم، اون نگاه مهربان، وقت با گناه کردنها، با آلودگیها، با یه کارهایی که حضرت دوست نداره، این یعنی توهین عملی به او هستش. شما انگار فرض کنید کنار پیغمبر پاتو دراز بکنی، خب حالا کنار پیغمبر اگر یه فحشی نعوذ بالله به کسی آدم بده، حالا کنار پیغمبر اگر یه گناه بزرگی بکنه.
بله.
حالا ببینید این شکلی اگه آدم نگاه،
یعنی در واقع مرحله اول این است که ما درک بکنیم که در محضر حضرت، این درک حضور رو اگر داشته باشیم،
ادب به محضر رو
رعایت بکنیم. حالا اون ادب به چه صورتی رعایت می‌شود ان شاءالله بعد از تلاوت قرآن حاجای عالی به ما خواهد. آخر بس خوب خدا خیرتون بده انشاءالله. انشاءالله هممون درک بکنیم که در محضر حضرتیم و انشاءالله مؤدب به اون آداب بشویم. خیلی خوب. صفحه 162 مصحف شریف قرار امروز ماست. آیات 88 تا 95 سوره مبارکه اعراف. حاجای عالی اشاره کردن که حواسمون به حضور حضرت باشه، چیزا رو هدیه بکنیم. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به حضرت ولی است و مادر مکرمشون حضرت نرجس خاتون، و برگردیم ان شاءالله خدمتتون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبي العظيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آمشه زندگیتون منور به نور حضرت ولی عصف باشه و منور به نور قرآن. اشاره قرآنی امروز حاج عالی بفرمایند و انشاءالله در ادامه در این دقایق پایانی خدمت شما و خدمتشون باشه.
خواهش میکنم. جناب شریعت آیه 94 سوره مبارکه اعراف و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون. خدا میفرماید که ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم در یه جایی مگر اینکه اون افرادی که گرایش به پیغمبر نداشتن، افرادی که سرکشی میکردن، تمرد میکردن و اینا، براشون بلاها و سختیها و مشکلاتی فرستادیم بلکه برگردن، تضرع بکنن، خضوع پیدا بکنن. یعنی این بلاها مثل یک شلاقی باشه که بیدارشون بکنه، تنبیهی باشه که متنبه بشن و بیدار بشن. بعضی ها خوب بیدار نشدن، بعد خدا میفهمید وقتی که بیدار نشدن دیگه اون بلاها و سختی رو تبدیل کردیم به راحتی، دیگه ولشون کردیم، بذار تو این راحتی
خوش باشن،
خوش باشن. ثم بدلنا مکان السیئات الحسنه، به جای اون سختی ها و مشکلات راحتی براشون آوردیم، تو این خوشی غرق بشن. حتی عفو تا دیگه زیاد روی کردن و قد بقال و قد مس آبا نظر و سر رو گفتن که حالا این سختی هم حالا گذشتگان ما بوده، حالا ما که تو خوشیه ایم. یعنی اصلا متنبه هم نشدن و عبرتی هم نگرفتن. فاخذناهم بغتتن، ناگهان ما اونها رو اخذ کردیم، ناگهان عذاب ما بر اونها اومد.
بغتتنش خیلی بد،
ناگهان اومد دوچار یه سختی مشکلی، یعنی یه جوری شد که دیگه فرصت دیگه براشون نبود. ببینید این دوتا آیه رو بذارید کنار هم دیگه، خدا میفرماید که برای عده‌ای، برای که بیدارشون بکنیم سختی و مشکل بهشون دادیم، لعلهم یذرعون. اونایی که می‌خواستیم دوچار عذابشون بکنیم ولشون کردیم. بنابراین هر سختی و عذابی بد نیست، گاهی موقع برای تنبیه، برای بیدار شدنه. تنبیه که میگم متنبه شدن،
بله،
برای که آدم بیدار بشه، در خونه خدا بره، تضرع داشته باشه. از اون طرف هر خوشی و نعمتی هم خوب نیست، گاهی موقع آدم خوشی و نعمتیه که خدا توش فراموش میشه، آدم غافل میشه از خدا که اون وقت خوشی و نعمتی که بعدش به اصطلاح همون چیزی که استدراج بهش میگن، که آدم یواش یواش دچار غفلت میشه و خدا نکرده یه وقتی چش باز میکنه که دیگه فرصتی دیگه نداره. بنابراین اینو ما بدونیم که هر خوشی اینجور نیست که لطف خدا باشه و هر ناخوشی هم عذاب خدا نیست. اینو آدم از این دو تایه میتونه.
خیلی خوب تعبیر آقای فرحزاد بند. از قول مرموزای دولابی میگفت اونا که گرفتارن بگید اینا گرفته یارن، خدا حواسشون جمعه.
آره یه جوری گرفته خودش کرده.
آره گرفته خودش کرده. خیلی خوب، شاید 3-4 دقیقه فرصت داشته باشیم که بعد جمع‌بندی بکنیم بحثمون رو، اگر هرچی موند هفته آینده ترم دوستان.
ما همه حرفمون تو یکی از مصادیق ادب خدمت حضرت و نسبت به ساحت مقدس امام زمان بود و اینی که رعایت ادب و احترام محضر حضرت، که عالم محضر حضرته، احترام محضر رو داشته باشیم. گناهان یه جور توهین به حضرته، گناه کردن رو اینجوری ببینیم، یعنی از این به بعد دید یک منتظر که میخواد امام زمانی باشه، در این حال که گناهان گناه بی حرمتی به خداست، بی حرمتی به ولی خدا هم هست و باعث شرمنده شدن او میشه. ببینید این نکته رو من یه توضیح کوچیکی میدم. پیغمبر اکرم ابتداءً و بعد معصومین، سایر امامان ما مسئولیت مؤمنین رو بر عهده داشتن که اینا رو هدایت بکنن.
بله
اونا در واقع پدران این امت، مثل یه پدری که تو خانواده مسئول دینداری این خانواده است. اگه یه بچه به هر حال چموشی بکنه، اگه یه بچه کاهلی بکنه تو دینداریش، اون پدرش ناراحت هستش، چون حس میکنه که خودش مثلا شاید کوتاهی کرده. خداوند متعال مسئولیت بندگی مؤمنان از ابتدای تاریخ تا آخر رو به پیغمبر داده و در رأس هرم پیغمبره. حتی انبیا هم زیر مجموعه پیغمبر بودن،
در ذیل حضرت،
در ذیل حضرت بودن. خب حالا شما نگاه کنید این بار سنگین رو پیغمبر و بعدش ائمه معصومین داشتن که اینها رو به سرمقصود برسونن. لذاست که پیغمبر فرمود سوره هود منو پیر کرد، چون در سوره هود این آیه اومده که فاستقم کما امرت و من تاب معک، یعنی استقامت کن هم خودت هم مؤمنین. استقامت مؤمنین رو از پیغمبر خواستن. ببینید خطاب به پیغمبره، بلذا این پیر کرد پیغمبر رو. مثل این که دینداری خانواده رو از پدر خانواده میخوان، استقامت یک لشکر رو از فرماندهش میخوان، طوری که اگر یکی از سربازا کوتاهی بکنه اون فرمانده خودش رو گویی مقصر میدونه. حالا شما نگاه کنید این بار به دوش اهل بیت، لذا گفتن مؤمنین به ما کمک بدید بتونیم این بار رو بکشیم، با تقوای خودتون به ما کمک بدید.
عینونی.
اگر کسی عینونی به ورع و اجتهاد و عفتن و صداد، اگر کسی گناه بکنه این در واقع داره کار اونا رو سخت
میکنه، هزینه اونا رو زیاد،
هزینه شون رو زیاد میکنه و اونها رو شرمنده میکنه پیش صاحب این عالم خداوند متعال، چون اونا پدرن. یه پدر شما نگاه کنید ممکنه وقتی که کارنامه بچه‌شو بره از مدیر بگیره این کارنامه مردودی باشه یا مثلا کم داشته باشه، اون بچه شاید خیلی خجل نشه، اما اون پدر شرمنده میشه از کمکاری این بچه. از این جهت ما این کار رو بکنیم که تو محضر حضرت، حضرت رو پیش خداوند متعال شرمنده نکنیم. اگر رعایت این ادب، حالا موارد دیگری تو رعایت ادب حضرت و مصادیق دیگری است که ان شاء الله جلسه دیگه است.
ان شاء الله ان شاء الله. خیلی خوب، پس جزئیات و کیفیت ادب و اینو باش ان شاء الله هفته آینده طلب بیننده های خوشتون. وقتمون تموم شد، خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. جای عالی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم. این نکته هم من یادآوری بکنم، واقعا جای عالی دعا بکنند و همه بیننده هامون بگن وضعیت غزه جای عالی خیلی نگران کننده است، یعنی واقعا از صمیم دل دعا بکنیم که
حقیقتا همین جوره
ظهور بکنند و این مشکلات واقعا ریشش برچیده بشه.
این واقعا ظلم سنگینی داره برای یک عده ای از امت اسلامی میره. این رو باید مؤمنین در نظر بگیرن، اون آدمایی هستن که مظلوم هستن، یعنی واقعا جایی واقع شدن که از هر طرف محاصره هستن، تو فشار هستن و حقیقتا دعاهای مؤمنین میتونه کمک بده. ما دعامون این هستی که خدایا تو رو قسمت بدیم به حق امام زمان علیه السلام که به هر حال این ظلم رو و این شر رو به خود اشرار برگردن.
الهی
قسمت بدیم که منتقم همه این ظلم ها رو در طول تاریخ و از جمله این ظلم رو خدای هر چه زودتر برسان. خدای محمد و آل محمد این مشکلاتی که برای همه جوامع اسلامی، برای فلسطین، برای غزه، برای عراق، برای جاهای دیگه هست، به خصوص کشور امام زمان، کشور خودمون، خدای به حق امام زمان برطرف بگیر.
الهی آمین. بسیار ممنون، متشکرم. فردا ان شاء الله اگر توفیقی بود به حضور جای فرحزاد خدمتون خواهیم رسید. گفت بهارهای شگفتی در راهن، فردا گلی می شکفت که بادها را پرپر می کند. اللهم عجل لولی کل فرج. تا سلامی دوباره. متشکرم از شما جای علی، سپاس گذارم.
دردهایم غالبا پیش تو درمان می شود، با کریمان کارهای سخت آسان می شود. پلک بر هم می زنی و روز را شب می کنی، چشم اگر برداری از دریا بیابان می شود. خوب می دانم جهان وابسته الطاف توست، در حقیقت ابر با اذن تو باران می شود. بی گمان وقتی بیایی از سر شرمندگی، پشت ماه روی تو خورشید پنهان می شود. از حرم تا جمکرانت بال در می آورم، آسمان زیر قدمهایم خیابان می شود. دست پر برگشته هر کس دست خالی آمده، هرچه کم آورده ام اینجا فراوان می شود. هر کسی آمد به قم اما نیامد جمکران، وقت برگشتن به شهر خود پشیمان می شود. روز محشر نامه اعمال ما را وا نکن، حتم دارم واکنی حالت پریشان می شود. در قیامت دل خوشم اما به لطف جد تو، زامن من نیز آقای خراسان می شود.